الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را در این دهه بسیار مبارک و ایام معلومات به تقوای الهی و بهره‌گیری از فرصت‌های گرانبهای این دهه به ویژه روز عرفه و عید قربان دعوت و سفارش می‌کنم. امیدواریم که خداوند به ما توفیق استفاده از این فیوزات و فرصتها عنایت و کرامت بفرماید. در جلساتی از خطبه های قبل عرض کردیم یک قوانینی بر طاعات و معاصی حاکم است و اینها قوانین مهمی است که در قرآن و احادیث مورد اشاره قرار گرفته است. یک قانون این بود که عواملی به گناه یا طاعت ضمیمه می شود و موجب کاهش عقاب یا ثواب می شود. دو، عواملی که به گناه یا طاعت ضمیمه می شود و موجب افزایش عقاب یا ثواب می شود. سه، عواملی که موجب انتقال ثواب و عقاب از یک انسانی به انسان دیگر می شود. چهار، عواملی که موجب مشارکت انسان در ثواب و عقاب دیگران می شود، مثل این که کسی پایه کار خوب ریخت در ثواب آنها که از آن الهام و الگو گرفته اند شریک می شود. پنج، عواملی که گناه را به ثواب یا ثواب را به عقاب تبدیل می کند. شش، عواملی که ثواب و عقاب را محو می کند. و هفت، عواملی که موجب امتداد ثواب و عقاب در آینده می شود. این هفت قانونه که در جلسات قبل عرض کردم. هر یک از اینها چندین خطبه لازم دارد. مجموعه این بحث در حد چند کتاب یک منظومه از بحث است. هفت نوع ما عامل داریم که در ثواب و عقاب اثر میگذاره، کم میکنه، اضافه میکنه، منتقل میکند، تبدیل میکند، موجب مشارکت در اون ثواب یا عقاب می شود. و این قوانین از مهمترین قوانینی است که انسان باید اون را بداند. بخش عمده اینها یا به طور مبسوط یا به اشاره در آیات قرآن آمده است و در روایات این قوانین مفصل مورد اشاره قرار گرفته. خب این یک فهرستی بود از بحثی بسیار مهم و هفت نوع عاملی که در طاعتها و معصیتها اثرگذار است. ضمن هر کدام از اینها از 5 تا 20 و بالای 20 نمونه و عامل وجود داره. این خب یک دنیای مفصلی از بحثه. اونچه که امروز به اختصار در این خطبه مورد بحث قرار خواهد گرفت، عواملی، یکی از عواملی است که در افزایش ثواب و عقاب اثر دارد و اون عامل زمان است. مقاطع زمانی، قطعه های زمانی موجب می شود که گاهی موجب می شود که اعمال خوب و رفتارهایی که دارای ثواب است وقتی که در اون مقطع زمانی اتفاق بیفتد ثواب آن ضریب میگیره، 1، 2، 3، 4، 5 تا میلیون برابر ثواب پیدا میکنه. عامل زمان میاد ضمیمه میشود به یک رفتار خوب و ارزش اون را به شکل مضاعف بالا میبرد. عرض کردم از این که 2 برابر ثواب تولید شود داریم تا اونجا که در باب ماه مبارک رمضان طبق اونچه که در برخی از روایات آمده است، گاهی اینطور است که خوندن 1 آیه برابر با خوندن کل قرآنه، یعنی 1000000 برابر. گاهی موجب می شود که 1000000 برابر عملی که در قطعه زمانی نورانی مثل ماه مبارک رخ داده است ثواب عائد انسان کند. بنابراین زمانهای خاصی و برهه‌ها و مقاطع خاصی از زمانهاست که اعمال نیک در آنها موجب افزایش نورانیت عمل و در نتیجه افزایش ثواب می شود. این خیلی هشدار دهنده است، ما را فرا می‌خواند که اون مقاطع ویژه و زمانهای دارای فضیلت و شرافت را به طور خاص مغتنم شماریم، اعمال نیک و خوب خود را در اون مقطع‌های زمانی افزایش دهیم. و در نقطه مقابل قانون دوم آن است که گناه هم در برخی از قطعه های زمانی موجب افزایش عقاب و ظلمت بیشتر و زیان افزونتر می شود. این 2 تا قانونه، هر 2 قانون به این برمی گردد که آقا زمان، قطعه های زمانی مثل هم نیستند، تفاوت دارند. البته طبق اون چه که از کلمات مرحوم علامه طباطبایی استفاده می شود این است که قطعه های زمانی از نظر ذاتی، واقعی و فلسفی یک جوره. تفاوت اینها تفاوت های عرضی است، ثانوی است. اما نظر دیگری وجود دارد، به نظر بنده هم ترجیح با نظر دوم است، یعنی قطعه های زمانی با هم تفاوت ذاتی احتمالاً دارد. این 2 نظره، یک نظر این است که قطعه های زمانی ذاتاً مثل هم است، فرقی ندارد از نظر سعد و نحوست و خوبی و بدی، همه این دقایق و ثانیه ها و قطعه های زمانی یک جوره، مثل دانه های یک شانه است. اما نظر دوم اینه که فرق داره. به گمانم از برخی از آیات و روایات می شود استفاده کرد که قطعه های زمانی در ذاتشون و در حقیقتشون تفاوتی وجود دارد. هر کدام از اینها بگوییم، مخصوصا اگر نظر دوم را بپذیریم، بدون تردید بر اساس آیات و روایات زمانها در خوبی و بدی و کمی و زیادی ثواب و عقاب اثرگذارند. این قانون تردیدی ندارد. حالا اون قطعه های زمانی که از نگاه اسلام یک ویژگی دارد، حالا به شکل ذاتی یا عرضی یا هر نوع دیگری، اینا همونطور که مستحضرید چند چیزه. که من اینا را یادآوری میکنم. یکی این که در شبان روز ساعات و لحظات و وقتها یکسان نیست از نظر این که شرافت و فضیلت متفاوته در این هاست. قطعه های زمانی یک شبان روز فرق داره. طبق آیات قرآن و روایات مثلا سحرگاهان یک فضیلت فوق العاده ای دارد. کسی که موفق به بیداری در سحر و قریب اذان صبح بشود از یک عوائد و فوائد فوق العاده ای برخوردار خواهد بود. این قطعه زمانی شب و به ویژه سحر از نظر ارزش و قرب در پیشگاه خدا ممتاز است. یا بین الطلوعین یا وقت اذان، هنگام اذان، اینا برخی از اوقاتی است که در شبان روز نشانه دار است، علامت داره، ارزش فوق العاده دارد. این یک، در شبان روز قطعه هایی از آن با بقیه تفاوت دارد، برتری دارد، فضیلت بیشتری دارد و در نتیجه اعمال خوب در آن ارزش مضاعف دارد. دو، در هفته، روزهای هفته هم هر کدام دارای ویژگی است. بر اساس اون ویژگی اعمالی برای اون مقرر شده است، ذکرها و اورادی توصیه شده است و بعضی از روزها و شبهای هفته با بقیه روزها و شبها متفاوت است. اونچه که از همه واضح‌تر و آشکارتر است، شب و روز جمعه است با اون همه فضیلت‌های بیشماری که برای شبها و روزهای جمعه برشمرده شده است. این هم دو. و سوم، در ماه، اگر مجموعه یک ماه را هم در نظر بگیریم، روزهای یک ماه و شبها و روزهای یک ماه یکسان نیست، تفاوتهایی دارد. اول ماه، آخر ماه، ایام البیز که در همه ماها به ویژه بعضی از ماها از فضیلت بالاتری برخوردار است. این هم سه. و چهارم، در کل سال، در کل سال هم تمام ماهای قمری از یک ارج و قرب و منزلت برخوردار نیستند، بلکه این ماها درجات و مراتب دارند و اوج این ماها همانطور که بارها گفته شده و شنیده ایم، رجب و شعبان و رمضان و دهه اول ماه مبارک ذی‌الحجه است. به ویژه این چهار فصل از سال، سه ماه و یک ده روز از ماه ذی‌الحجه، از یک منزلت و قرب عبادی و معنوی و عرفانی خاص برخوردار است. بنابراین هم در قطعه های زمانی تفاوت، در قطعه های یک شبان روز تفاوت است. یک، در قطعه های یک هفته تفاوت است. دو، در قطعه های یک ماه تفاوت است. سه، و در مقاطع کل سال میان ماها تفاوت های اساسی وجود دارد. این چهار. اما نکته پنجم این است که در کل عمر یک انسان، در کل عمر یک انسان قطعه ها و مراحل عمر تفاوت دارد. عمری که از کودکی عبور می کند و به نوجوانی و جوانسالی و میانسالی و بزرگسالی و کهنسالی می رسد، این مراحل عمر از نگاه اسلام در مسئله قرب و بعد از خدا و ظرفیت های تقرب به الله متفاوت است. حالا شما به عنوان نمونه این روایات را مد نظر قرار بدید. ما چند طایفه روایت در مقاطع عمر داریم، بحث طولانی دارد جای خود، اما به دو سه نمونه آن اشاره میکنم. یک 40 سال، روایات میگه کسی که به 40 رسید از او انتظارات بیشتری وجود دارد. 40 یک فصل جدیدی در عمر بشر هست، آغاز یک پاسخگویی جدیتر است. در گروهی دیگر از روایات 50 سال آمده است و در گروه بیشتر و مهمتری از روایات 60 سال آمده. در روایت داره العمر الذی، این از امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که فرمودند العمر الذی اعذر الله فیه الی ابن آدم 60 سنه. میگه تا 60 سال جای بخشش بیشتری وجود دارد. کسی که از 60 سال عبور کرد، از فوران شهوات و تمایلات عبور کرد، مورد مؤاخذه بیشتر است. خداوند رفتارش را با کسانی که از 60 عبور کرده اند سختتر و سنگینتر تنظیم کرده است تا سنین پایینتر. در روایاتی 50 سال، در روایاتی 40 سال، در بعضی از روایات هم 30 یا 30 و چند سال آمده. این روایات را که کنار هم بگذاریم، نشون دهنده این است که مقاطع عمر در مسئولیت انسان اثر دارد. هر چقدر انسان از عمر بیشتری برخوردار شود، مسئولیت او مضاعف می شود و گناه او تشدید می شود. عمر و بلندای عمر در افزایش مسئولیت و افزایش گناه و عقاب بر کارهای بد بسیار مؤثر است، از جمله 30 و چند سال، 40 سال، 50 سال و اوج آن 60 سال. یعنی هرچه پیشتر برود، مسئولیت افزونتر و عقاب مضاعفتر می شود. این در طرف عقاب و افزایش مسئولیت. اما از این طرف هرچقدر عمر کمتر باشد، اونجا ثواب اعمال بیشتر است. اعمال خوب و کارهای نیک در نوجوانی و جوانی دارای ارزشی است فوق آنچه که در سنین بالاتر انجام میپذیرد. نوجوان و جوان و دختر و پسری که در جوانی و نوجوانی بر خود مسلط شده است، از گناه پرهیز می کند، اطاعات خدا را اقدام می کند، ارزش او از انسان کهنسالی که اطاعت می کند بالاتر است. پس قطعه های عمر از نوجوانی تا کهنسالی دو قانون معکوس دارد. هر چقدر سن به سمت بالاتر برود، مسئولیت مضاعف، عقاب بر گناهان هم افزایش پیدا می کند. و هر چقدر سن پایین تر باشد، ثواب اعمال افزایش بیشتری دارد. خب این 5 قاعده بود. قطعه های زمانی در اعمال ما اثرگذارند. چه قطعه های زمانی در یک شبانه روز، چه در یک هفته، چه در ماه، چه در سال و چه کل قطعه ها در عمر یک انسان، اینا رو اعمال انسان اثر میگذاره. البته بحث های فنی دقیق اینجا وجود داره که من حاصل اونها رو اینجا عرض میکنم. خوبی ها و حسنات و اعمال نیک در همه این اوقات فضیلت پنجگانه‌ای که برشمرده شد و 4گانه اولی که برشمرده شد ارزش مضاعف داره. هر کار خوب، صدقه، انفاق، نماز، طاعت خدا در اوقات مخصوص شبانه روز، اوقات با فضیلت هفته، اوقات با فضیلت ماه و اوقات با فضیلت سال از ارزش چند برابر برخوردار می شود. این 1. 2، عقاب ها و معاصی اینجا قانون کلی وجود ندارد. مثلا برای شب و روز جمعه روایت خاص داریم که اعمال در شب و روز جمعه چند برابر میشه، خوب یا بد. الخیر و شر یضاعف یوم القیامه، هر دو را میگه. اما در بعضی از اوقات فضیلت این دلیل وجود ندارد که سیئات هم مضاعف میشود. خدا تو قانون اول لطفش اینه، میگه تو اوقات با فضیلت هر کار خوبی انجام دادید ثواب شما چند برابر. اما در گناه و معصیت میفرماد در جاهای خاصی گناه در اون اوقات عقاب مضاعف دارد، اما قانون کلی نداریم. نکته سومم اینجا اینه که بله، اگر گناه در وقتهای با فضیلت شکستن شعائر الهی باشد، حرمت شکنی باشد، گناه آشکار در ماه مبارک رمضان در وقتهای خاص و ویژه به قصد یا به شکلی انجام بشود که جامعه برداشتش این باشد که داره حرمت این شعائر شکسته می شود، البته این عقابش مضاعف است. این چند نکته کلیدی و اساسی است در رابطه اعمال و قطعه های زمانی که البته خیلی فهرستوار بهش اشاره شد. مجموعه این بحث نیاز به شاید 7-8-10 تا جلسه و بحث داره. اما اون نتیجه‌ای که در پایان میخوام بگیرم، دهه مبارک اول ذی‌الحجه است. برادران، خواهران، این قطعه 10 شبانه روز که در منطق قرآن به لیال عشر و ایام معلومات نامیده شده است، از یک فضیلت و درخشش و نورانیتی برخوردار است در رتبه ماه مبارک رمضان و به ویژه اون قطعه عرفه بر عید قربان، این از یک فضیلت فوق العاده ای برخوردار است. ما وظیفه داریم حد اکثر سعی و تلاشمان را به کار گیریم تا بهترین اعمال را در این ایام و لیالی انجام دهیم، تلاش کنیم به دستورات و تکالیفی که در این ایام و لیالی توصیه شده است عمل کنیم، و مخصوصا روز عرفه، شب و روز عرفه آنچنان برتری و فضیلتی دارد که اگر کسی از فیض الهی و مغفرت الهی محروم بماند دیگه امید به بهره‌مندی نیست مگر به لیالی قدر برسد. این فرصت‌های بزرگ در پیش روی ماست. ما در وسط این دهه مبارک قرار داریم، در آستانه روز و شب عرفه و شب و روز عید قربان قرار داریم. دلهامون را بیدار کنیم، ذهنهامون را متوجه عظمت و فضیلت این ایام و شبها بکنیم و انشاءالله از فیوزات آن، از دعای عرفه و از همه اون ظرفیت‌ها و استعدادهای این دهه بهره‌مند بشیم و از خداوند می‌خواهیم همه ما را موفق به استفاده از این فیوزات و فرصت‌ها بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و فعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العلي العظيم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را در این دهه مبارک، این ماه شریف و این روزهای بسیار گرانبها به تقوای الهی، پرهیزکاری و سداد در عمل و رفتارهای نیک سفارش و دعوت میکنم. امیر مؤمنان در خطبه در نامه 27 چنین فرمودند: فحذروا عباد الله الموت و قربه و اعدوا له عدته. بندگان خدا بترسید از مرگ و نزدیک شدن مرگ به شما و همه آمادگی های خود را جمع کنید برای ملاقات با مرگ. فانه یأتی بأمر عظیم و خطب جلیل. بدانید که مرگ یک واقعه سنگین و اتفاق و رخداد بزرگی را رقم خواهد زد. چه اتفاقی با مرگ برای انسانها رقم خواهد خورد؟ حضرت می فرمایند: به خیر لا یکون و معه شر ابدا و شر لا یکون و معه خیر ابدا. این قصه مهمترین پیام مرگ است. مرگ داستانی را می آورد که عبارت است از این: یا خوبی و سعادتی که با آن دیگر هیچ شری وجود نخواهد داشت، یا شقاوتی که با آن خوبی دیگر نخواهد بود. اون سرانجام سرنوشت و آغاز زندگی جاویدان با مرگ رقم خواهد خورد، یا اون زندگی جاوید، زندگی نورانی و دارای سعادت است، یا زندگی ظلمانی و آمیخته با شقاوت. این مرگ در چند قدمی شماست. مرگی که با آمدنش یا همیشه سعادتمند می شویم یا همیشه شقاوت به سراغ ما خواهد آمد. این مرگ است که باید از آن ترسید. این ترس انسان ساز است. این ترس راهبر سعادت انسان است. به خیر لا یکون و معه شر ابدا او شر لا یکون و معه خیر ابدا. فمن اقرب الى الجنه من عاملها و من اقرب الى النار من عاملها. کی نزدیکتر به بهشت است؟ اونی که کارهای خوب انجام داده. کی نزدیکتر به جهنم و عذاب الهی است؟ کسانی که به گناه آلوده اند. و انتم ترداء الموت. شما صیدهای مرگید. مرگ شما را صید می کند. مرگ به سراغ شما خواهد آمد. کسی از مرگ نجات پیدا نخواهد کرد. ان اقمتم له اخذكم و ان فررتم منه ادرككم. فرقی نمی کند، بخواهید یا نخواهید نفسهای شما، عمر شما، قدمهای شما گامی به سوی مرگ است. از اون واقعه بزرگ بهراسیم. امیدواریم همه ما این نصایح و موعظه های مولا امیر مؤمنان را با دل و جان بشنویم و به آن در زندگی عمل کنیم انشاءالله. شهادت امام باقر علیه السلام را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دهه مبارک ذوالحجه را، اول دهه اول ذوالحجه را گرامی میداریم و به خصوص ایام عرفه و عید قربان را باید بزرگ داشت و از اونها بهره برد. شهادت حضرت مسلم سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض میکنم، عید قربان را پیشاپیش تبریک عرض میکنم و چند نکته را فهرستوار و به اختصار اشاره میکنم. یکی هفته قوه قضاییه است. همینجا از همه دستندرکاران امر قضا در منطقه، در استان، در کشور باید تقدیر و تشکر کرد. اقدامات و برنامه ها و کارهای خوبی که دوستان قوه قضاییه انجام میدهند در خور تحسین و تقدیر و تشکر است و در هفته قوه قضاییه یاد و خاطره شهدای قوه قضاییه و شهید گرانقدر و عالی قدر آیت الله بهشتی را گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به ارواح این شهیدان و همه شهدا و امام شهدا با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. طبعا انتظاری که رهبری معظم دارن، ملت بزرگ و شریف ایران دارن، آن است که اولا قوه قضاییه یک نهاد در اوج سلامت باشد. راهیابی هر گونه فساد، ولو کمترین فساد، به دستگاه قضا که پشتوانه سلامت اداری کشور هست بسیار زیانبار است. انتظار می رود دستگاه قضا نهایت تلاش برای سلامت آن و پاکیزگی آن از هر آلودگی اداری و ناصحی را به کار بگیرد. این یک اصل مهم در همه ادارات، اما به ویژه در دستگاه قضا و دادگستری است. دادگستری سالم، پاک، منزه از خطا و اشتباه، رشوه و پارتی بازی میتواند سرچشمه سلامت و سعادت جامعه باشد. دادگستری باید پناهگاه مردم و جای دادخواهی و ملجأ آرامش بخش به مردم باشد. این در گروی سلامت دستگاه قضاست. نکته دوم آن است که دستگاه قضا باید دستگاه علمی و فنی، هم از لحاظ قواعد و قوانین فقهی و حقوقی، هم از جهات دیگر باشد. قوه قضاییه، قضات شریف و عزیز ما باید نماد آگاهی و علم و تخصص و آشنایی با قوانین الهی و مقررات نظام اسلامی باشند. اتقان علمی و فنی پرونده های دستگاه قضا نکته دومی است که انتظار می رود به آن پرداخته شود. و نکته سوم، ارتقاء فناوری های پیشرفته در دستگاه قضاست. فناوری های پیشرفته جلوی بسیاری از اشتباهات، خطاها و انحرافات را در دستگاه های اداری میگیرد و به ویژه در دستگاه قضا که به حمد الله به این توجهات خوبی هم شده. و نهایتاً روابط خوب دستگاه قضا با مردم، اطلاع رسانی خوب و زمین سازی مناسب برای این که مردم محروم هم از دسترسی به مشاوره های قضایی باز نمانند، این یاری ویژه محرومان و دسترسی دادن آنها به مشاوره های قضایی نکته دیگری است که از دستگاه قضا انتظار میره. و نکته اخیر این است، این رو جاهای دیگه هم عرض کردم، انتظاری که از دستگاه قضا میرود این است که پرونده های کلان فساد اقتصادی را هم به خوبی رسیدگی بکند، هم به موقع و دقیق اطلاع رسانی بکند. من در قمم این را به دوستان عرض کردم، این شایسته نیست که ده ها پرونده بزرگ به عنوان اتهام اختلاس در حد 10,000 و 20,000 و 100,000 میلیارد مطرح شود، بیاد در فضای رسانه انعکاس پیدا کند ولی نهایتا جامعه نداند که به کجا رسید. این کار خطایی است. انتظار از دستگاه قضا این است که تکلیف این پرونده ها را مشخص بکنه. مردم ما انتظار این دارند که این پرونده ها و اتهاماتی که در مورد دستگاه های دولتی و غیر دولتی مطرح می شود سرانجام معلومی داشته باشد. گاهی اینها ادعاهایی است که عمق آن درست نیست. این باید جامعه اون را بفهمه. اگر درست است باید محکومیت های آن دقیق منعکس شود تا اعتماد جامعه جلب شود. دستگاه قضا و دستگاه های اداری ما سرمایه اجتماعی افکار عمومی، اعتماد جامعه را باید جلب بکنند، اون تخریب نشود. از جمله راه های اون این است که به پرونده های فساد با دقت و سرعت رسیدگی شود و در کنار اون اطلاع رسانی به موقع و شفاف انجام شود. این پنج انتظاری است که از دستگاه قضا می رود. ضمن تقدیر و تشکر از برنامه های متعدد و خوب، اقدامات گسترده ارزشمند دستگاه قضا، امیدواریم که در این بخش ها ما شاهد یک رشد و درخشش و پیشرفت بیشتری باشیم و درود می فرستیم به شهدای دستگاه قضا و همه شهدای عالی قدرمون. اما محور دوم، این روزها تهران و ایران ام القرای عالم اسلام میزبان گروه های گوناگون از جریان مقاومت بود، از گروه های متعدد، از مقاومت فلسطین، گروه های از مقاومت یمن و احیانا برخی کشورهای دیگر. نکته ای که امروز در پس این صحنه ها قابل توجه و تأمل است آن است که برای اولین بار به برکت شهدای شما، به برکت مقاومت و ایثار ملت ایران، به برکت اون همه فداکاری و با رهبری های رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی، اولین بار است که در عالم اسلام و در جهان یک قطب سیاسی و فکری و معرفتی جدید در جهان شکل گرفته است. این به برکت همه زحمت هایی بوده است که این ملت کشیده است. با رهبری های رهبری بزرگوارمان یک قطب سیاسی، امنیتی و اجتماعی و معرفتی جدید در عالم رقم خورده است. ما به برکت دو قانون قدرت و حکمت نظام اسلامی با رهبری رهبر معظم امروز شاهد شکل‌گیری قطب جدید قدرت هستیم. امروز یک محور معرفتی، ایمانی، انقلابی و سیاسی در منطقه و عالم اسلام رقم خورده است. زنجیره‌ای که از ایران آغاز می‌شود و به عراق و یمن می‌رسد، سوریه و فلسطین و لبنان را در بر می‌گیرد، امروز به فضل الهی شکل گرفته. این محصول یک محصول بسیار گرانبهایی است که با خون دلها به دست آمده است و ایران اسلامی در این محور نقش کانونی را ایفا می کند. این عنایت خدا بود، برکت خونهای پاک شهدا بود مقاومت ملت ایران بود، رهبری گران سنگ رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. اولین بار است از بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ جهانی اول، بعد از فروپاشی قدرت‌های مهم عالم اسلام که یک زنجیره جدید قدرت شکل گرفته، به برکت نیرومندی و خردمندی، به برکت اقتدار و قدرت و حکمتی که در سیاست نظام اسلامی بود، امروز این قطب جدید شکل گرفته است. ملت ایران پیشاهنگ این حرکت بزرگ معرفتی و قطب تولد قطب جدید سیاسی در عالم است. این هم وزن عالم اسلام را بالا آورد، هم وزن ایران اسلامی را به مثابه راهبر این حرکت بزرگ افزایش داد، ارتقا داد. این سرمایه ایست برای ملت ایران، برای اسلام عزیز، انقلاب اسلامی، گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان مقاومت امروز تولید قدرت کرده است. یک نهاد قدرت اجتماعی و معرفتی در سطح منطقه و بین المللی پدید آورده است. این پدیده جدید است، این پدیده مبارک است. این اقتدار ایمانی و انقلابی چون همراه با حکمت و کاردانی شده است، پیروزی های جدیدتری را به دنبال خواهد آورد. جریان ها و قدرت های مرتبط با غرب در منطقه هم امروز از قبیل سعودی و دیگران هم می فهمند که این قدرت را نمی شود نادیده گرفت. با کانون این قدرت نمی شود برای همیشه سر جنگ و نزاع داشت. به هر دلیلی اصرار به این ارتباط دارند. این به دلیل اون قدرت و حکمت گفتمان انقلاب اسلامی است. به دلیل تولد جدید یک جبهه نو در عالم اسلام است. این به افتخار شما ثبت شده است، به برکت مجاهدت شما این قدرت به وجود آمده است. این قدرت را با ایمان، با معرفت، با رعایت آداب و ارزش‌های اسلامی و با مقاومت باید حفظ کرد. این قدرت امروز در عراق هشت و شعبی دارد و ملت سرفراز عراق، در یمن انصار الله دارد و قدرت سیاسی جریان مقاومت، در لبنان حزب الله سرفراز دارد، در فلسطین گروه های حماس و جهاد اسلامی دارد و در دیگر سرزمین های اسلامی امواج این محور اقتدار گسترش پیدا کرده است. این را باید قدر دانست. ما اگر این قدرت و حکمت را ادامه دهیم، دشمنها، رقیبان هم با اون نزدیک خواهند شد یا تسلیم خواهند شد. امروز ما شاهدیم اون حقانیت این گفتمان در آلبانی به نتیجه خوبی رسید. ما در آلبانی به عنوان کشور در بالکان حضور علمی داشتیم. ما به عنوان جامعه المصطفی در اونجا کانون قرآنی، کانون علمی داشتیم. همه اونها به نفع ملت آلبانی بود. امریکایی ها طراحی کردند، اروپایی ها همراهی کردند، منافقین را بردند در آلبانی و اون مقر بسیار بزرگ را به اونها سپردند. آقای دولت آلبانی، شما اون حضور علمی و ایمانی و معرفتی اون روز انقلاب اسلامی را ببینید و این حضور شیطانی و تروریستی منافقین را در کشورتون ببینید. امروز خودتون رفتید دیدید که در این پایگاه ها چه شیطنت هایی وجود دارد، چه اعمال تروریستی در اونجا رقم میخورد. خود شما دادتون در آمده، به فضل الهی خدا شما را برد تا این پایگاه شیطانی را در هم بشکنید. این با اونی که انقلاب اسلامی میگفت چقدر فاصله داره. منطق انقلاب اسلامی در همه عالم مبشر علم، حکمت، معرفت، آزادی، رهایی و نجات انسان است. اما منطق امریکایی ها و منافقین، منطق ترور، تعدی به آزادی انسان ها و ظلم و ستم به انسان هاست. اینا را با هم مقایسه بکنید. امروز شما از نزدیک دیدید این دشمنان خونخوار انقلاب اسلامی و ملت ایران تو کشور بیگانه هم به خود اون کشورم رحم نمی کنن. خب این موج اقتدار انقلاب اسلامی است. همه اینها در گروه این است که ما در درون کشور دولت ما تلاش کنه، مسئولان ما زحمت بکشند، همه برای حل مشکلات مردم تلاش بکنند. دو تا نکته بسیار مهمه، یکی حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و دو تحکیم ارزش‌های اسلامی از قبیل حجاب و عفاف. ما انتظار داریم از قوای سگانه قانونی را تصویب نکنند که جایگاه رفیع حجاب و عفاف را پایین بیاره، ولو در سخن و نظر و قانون. این حتما باید مد نظر دستگاه‌های کشور و قوای سگانه باشه، چه قوه قضاییه، چه قوه مقننه، چه قوه مجریه. حجاب و ارزش‌های الهی را ما نباید کم بشماریم. صیانت از ارزش‌های الهی یک، حل مشکلات معیشت و اقتصادی مردم دو. این پشتوانه اون گفتمان مترقی انقلاب اسلامی است که استمرار پیدا خواهد کرد. دشمنان این ملت و انقلاب و امریکایی ها و اسرائیلی ها هم بدانند که ملت ایران، رهبری عالی قدر انقلاب اسلامی و میراثداران شهدای عالی قدر ما این راه پر افتخار را ادامه خواهند داد، زنجیره مقاومت را در جهان اسلام تکمیل خواهند کرد و صفوف امت اسلام برای شکست اسرائیل و سیاست‌های امریکا روز به روز به فضل الهی مستحکم‌تر خواهد شد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات. خدایا گناهان ما را ببخش، توبه و تضرع و عبادات ما را بپذیر، مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما، گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما، شهدای عالی قدر ما و امام شهدا و اموات ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، نسل جوان ما و ملت ما را از همه آسیبها مصون بدار، ما را به انجام عبادات در این دهه مبارک و در شب و روز عرفه موفق بدار. سلام ما را به محضر اولیای الهی و حضرت ولی عصر ارواحنا فدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. من به طور ویژه از دانش آموزان عزیزی که در خطبه و نماز جمعه حضور دارند تشکر میکنم و به اونها خیر مقدم عرض میکنم و همینطور جمعی از بزرگان و اعلام و عزیزانی که از نقاط غیر میبود و از یزد مهمان ما هستند و در جمع حضور دارند، خدمت اون عزیزانم خوش آمد عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.